أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مسئله‌ای که مرحوم شیخ به عنوان قسمتی از مکاسب محرمه مطرح فرموده بود این بود که اون چه که سلطان جائری به عنوان خراج و مقاسمه از افراد گرفته به دست دیگری میدهد، اما به عنوان جائزه و اتهاب و هبه و اما به عنوان معامله و بیع و شرا، حلال لمن یأخذه، جایز. مسائلی که مربوط به این مطلب بود، حلال بودن، حرام بودن، دلیلش، مواردش، سعه و زیغش، اینها ضمن امور گذشته تا امر ششم بیان شد. ولی بحث هفتم و هشتم و نهمی که در ذهن این بحث دارند، عرض کردیم، مباحثی است که توسعتاً در اینجا آمده، گفتگویی است درباره اصل موارد خراج و مقاسمه. چیزی که مورد خراج و مقاسمه هست کجا هست؟ موضوع در حقیقت بحث تشخیص موضوعه که خراج و مقاسمه در کجا هست و کجا نیست. در این بحث هشتم و نهم صحبت درباره تشخیص اراضی خراجی است. چه زمینهایی زمینهای خراجی بهش میگیم که باید ازش خراج گرفت؟ اگر سلطان عادل باشه باید خراج بگیره. حالا اگر سلطان جائرم گرفت، اون وقت اون احکام برش مترتب بشود. در حقیقت تشخیص موضوع است نسبت به مباحث گذشته. اراضی خراجیه کدام است؟ و در این جواب این سوال هم دو بحث است که این دوتا در هر دو قسمت لابلای کلام مرحوم شیخ در دو سه قسمت در بحث هشتم و نهم و دهم کم و بیش هر دو بحثش گفته شده. یکی از نظر قاعده کلیه، چه اراضی در واقع اراضی خراجیه هست، و یکی از نظر تشخیص خارجی و انطباقش با زمین‌های موجود در خارج و موارد شک و شبهه. در حقیقت یکی بحث مقام ثبوت در مقام ثبوت و عند الله از نظر حکم شرعی چه زمین‌هایی از اراضی خراجی است، و یکی از نظر مقام اثبات که چگونه روی تک تک زمین‌ها، قطعه قطعه زمین‌ها تشخیص بدیم که این از اراضی خراجی هست یا نیست. درباره این بحث، از اونجا که بیشتر بحث در اراضی خراجی است و در جزیه رؤوس بحث نمیشه، کم و بیش بحث زمین پیش میاد. بحث زمین را مرحوم شیخ به تناسب دیگری در کتاب البیع اونجا مطرح میکنه. اراضی کلیتاً در مورد یک جامعه اسلامی، یک کشور اسلامی، یک امت اسلامی به چهار دسته تقسیم میشود. یک، اراضی موات، اراضی که موات مرده است و الان طوری نیست که ازش بهره برداری بشه و قابل بهره برداری بوده باشه. دو، اراضی محیات به وسیله یک فرد مسلمان، اراضی که به وسیله یک فرد مسلمان احیا شده، زمین مواتی بوده و گرفته و جرا انهارها نهرش جاری کرده، آب در آورده، سا سنگلاخ بوده، سنگهاشو جمع کرده، کوهستان بوده، صاف کرده و قابل بهره برداری و زراعت و کشاورزی نموده. سه، اراضی که از دست کفار به دست مسلمان ها میرسد به وسیله جنگ و جهاد، سرزمین هایی به دست مسلمان ها میفته که قبلا در دست کفار بوده است. اراضی که از دست کفار به دست مسلمان ها هم میفته دو جوره. گاهی است که با جنگ به دست مسلمان ها میفته، جنگ میکنن، مسلمان ها پیشروی میکنن، یک کشوری رو فتح میکنن، طبعا غنایمی به دستشون میاد. اموالی که به وسیله جنگ به دست مسلمان ها میاد اینا میشه غنیمت. غنیمت دو جوره، گاهی اموال منقوله، اسب، شتر، قالی، فرش، اسب اسلحه است، وسائل، اموال منقول، اینا میشه غنایم جنگی. باید بیاد به دست ولی امر خمسش برای خزینه برای امام برداشته بشه، بقیهش بین قضات یعنی جنگ کنندگان، جنگ جویان تقسیم بشود. و اما اموال غیر منقول که عبارت هست از زمین، جاهای آباد، املاک غیر منقول، اینها که به وسیله جنگ گرفته شده غنیمت میشه ولی اون حکم رو نداره، بلکه چی؟ باید اولا خمسش جدا بشه به عنوان امام، که اینجا البته مورد اختلافه، آیا خمس غنایم فقط در منقوله یا در غیر منقول هم هست، مسئله ایست مورد اختلاف. حالا اگر فرض گفتیم خمسش برای امام و بعد چهار خمس دیگرش لل مسلمین، میماند برای همه مسلمان ها، همه مسلمان ها ام از اونایی که در جنگ شرکت داشتن و یا نداشتن و ام از اون مسلمانایی که الان موجودن و زندن یا مسلمانایی که در اعصار و قرون بعد میان، میشه ملک همه. ملک همه شدن به این معناست که به صورت موقوفه باقی میماند، از درآمدش مسلمان ها در هر عصر و زمان استفاده میکنن، درآمدش صرف مصالح مسلمین میشود. این گونه اراضی، اراضی مفتوح الانوه، میشه اراضی خراجی. و اما اگر این کشور غیر اسلامی به دست مسلمان ها افتاد بدون جنگ، لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب، بدون لشکرکشی صلح کردن، یه کشوری رو مسلمان ها فتح کردن، کشور کوچیکی هم کنارش بود، یه مرتبه به وحشت افتاد و دید اگر مسلمان ها بیان قدرت مقاومت نداره، رفت تسلیم شد، مصالحه کردن. خب در قراردادهای تسلیم و مصالحه وابسته به نظر امام و رهبر وقت و امام وقت چه چگونه مصلحت ببینه و با اونها چه شرایطی رو بپذیره و صلح کنه. یه وقتی باشون قرار میگذاره زمیناش مال خودتون، هر کس مال صاحباش، هر زمینی مال صاحباش. یه وقت باش قرار میذاره نه، نصف زمیناش مال مسلمان ها. یه وقت باش قرار میذاره املاک منقولش مال خودتون، اما املاک غیر منقولش، زمیناش مال مسلمان ها کلن. اینجور هر جوری که قرار گذاشته شد وابسته به قرار، در صورتی که به صلح بوده باشن مصالحه بکنن و قرارداد ببندن. اینطور یه وقت هم هست که نه، اصلا یه مرتبه زمین ها در اختیار مسلمان ها قرار میگیره، بدون اینکه جنگی بشه اونا پا میشن و تشکیلاتشون رو جمع میکنن و از این سرزمین میرن. مشرکی از سرزمین خودشون جمع میشن و میرن، زمین ها میفته دست مسلمان ها بدون اینکه اصلا جنگی درباره اونها شده باشه. اینا میشه مال شخص امام، اینها انواع و اقسام زمین هاییست که داریم. حالا دیدیم از این زمین ها مواد از انفال یعنی مال امامه، سرزمینی که لم یوجف علیه به خیلن و رارکا و قراردادی هم روش نباشه اونم مال امامه، اراضی که درش جنگ شده باشه لل مسلمین، اراضی که روش قرارداد بسته شده باشه وابسته به نحوه قرارداد، احتمالاً جزء قرارداد یه مقدارش یا همش لل مسلمین گذاشته شده باشه. حالا از میان این انواع و اقسام زمین ها کدومش رو میگیم اراضی خراجیه؟ اونی که مورد مسلمه، اراضی که با جنگ فتح شده باشد، اراضی مفتوح الانوه، اون اراضی که با زور فتح شده باشد، اینا میشه للمسلمین. اونم اراضی که در حال جنگ آباد باشد. باز خوب دقت کنید، وقتی که میره یک کشور جدیدی فتح میشود، یه قسمت تو این کشور جدید زمینای آباده، آباد شده است، یه قسمت زمینای موات یا زمینای محیات بالاصل. اونی که میشه جز اراضی مسلمی اراضی آباد شده شه، و الا زمینای مواتش یا جنگل ها بود به اصطلاح مراتع و اوناش که مال کسی نبوده و ملک کسی نبوده، اونا همونطور مال امامه، امام ملکیتش اختصاص نداشته به اون زمینی که در کشور اسلامی باشه. از اول در غیر کشور اسلامی هم این جریانات بوده است، مال امام بوده به این شکل. پس بنابراین اونی که میشه ملک للمسلمین اراضی که مربوط بوده باشد، در دست اشخاص بوده، ملک اشخاص بوده، حالا فتح شده ان وطن، مال مسلمین میشود، اینا میشه اراضی خراجیه که امام بایستی اینها رو خراج برش ببنده، حالا به نحو خراج یا مقاسمه به شکلی که روزهای قبل عرض کرد. بله آقا، بچه تصمیه خراجیه، خراج یعنی درآمد، خراج بستن کم کم به این شکل شده که یک سهمی از این برای به اصطلاح مالیات باشه، به عنوان مالیات برای دولت درآمدی داشته باشه، این رو بهش گفتن اراضی خراجیه، یعنی اراضی که وسیله درآمد دولته، یا مقاسمه در صورتی که قسمت بندی بشه، قسم باشه، سهم بندی باشه. البته درباره اراضی انفال، اراضی که ملک امامه، زمینای موات، مراتع، جنگل‌ها، اینایی که ملک امامه، اینا چطور؟ حالا کسی میخواد بره احیا بکنه، اگر امام خودش باشه و حاضر باشه وابسته به اذن خودش، دلش میخواد مجانی به اشخاص میده احیا بکنن، دلش نمیخواد خراجی برش میبنه، هر جور که میل خودش، هر جور که مصلحت بدونه اونجور عمل میکنه. ممکن است در زمان خود حضور امام همین اراضی انفال مواد کسی خواسته باشه بره احیا بکنه، براش یه اجاره ببندن، براش یه خراجی بسته بشه. در زمان غیبت البته مسئله ایست مورد اختلاف کم و بیش، ولو اختلاف کمه، که بعضی ها گفتن این اراضی هم میاد جزء انفال، اراضی انفال هم میاد جزء اراضی خراجیه، باید برش یه خراجی بسته بشه. بعضی ها گفتن نه، روایات برای شیعه کلن حلال قرار داده، هر کس هر چقدر احیا بکنن، من احیا ارزن میتتن فهی الله، برای خودش بدون اجاره. این بحثیست که انشالله در بحث بی خواهد آمد. شیخ در اینجا در کلمه انفال که میرسه اشاره به دو مبنا میکنه، بنابراین که بگیم اگر از اراضی خراجیه است، خب طبعا حکم اراضی خراجیه را خواهد داشت. این شد موضوع اراضی خراجیه. اراضی مفتوح الانوی که در حال فتح محیات باشد، اراضی که فتح شده به زور و جنگ و در حال فتح محیات بوده، این اراضی مفتوح هم است. خب حالا بر بنابر این تشخیص ما الان از کجا تشخیص بدیم که فلان زمین زمین مفتوح الانوست یا غیر مفتوح الانوست؟ الان توی این قوم نشستید، زمین داره اطرافش، بیرون شهرش، زراعت، امثال اینها، قوم جز اراضی مفتوح الانوست یا نیست؟ یه وقتی بالاخره قبل از اسلام بوده، آیا اسلام در اینجا با تو و رقبت و سازش پیش آمد کرد یا ابتداعا با جنگ گرفته شد و شد جز اراضی خراجیه؟ و بر این اساس به کلی وضع زندگیمون در این شهر فرق میکنه دیگه، وظیفمون نسبت به اینها تفاوت میکنه دیگه. چه باید کرد؟ در اینجا مرحوم شیخ میفرماید ضابط برای تشخیص اراضی خراجیه یک، علم، یقین به وسیله آثار تاریخی و نقل های تاریخی اونقدر نقل شده باشه که یقین داشته باشیم که این از اراضی خراجیه است، یا به وسیله شیاع مفید للعلم اونقدر شایع باشه در بین مردم که این سرزمین از اراضی خراجیه است که برای ما مفید علم بوده باشه. یا اونی که شیخ اضافه میکنه شیاع مفید لزن المتأخم للعلم، زن و جمان قوی چه نزدیکه به علم. ما بسیاری از جاها که علم موضوعیت داره و باید علم پیدا کرد، ولی چیزاییست که معمولا علم درش پیدا نمی شود، راه برای حصول علم بسته است، قیام بیانه و شاهدم ممکن نیست، در اونجاها کلیتا میگیم زن متأخم بالعلم هم کفایت میکنه، بگیم اینجا هم از اون قبیله و زن قوی، جمان قوی، اطمینان هم جایگزین علم میشینه. هر جا یقین کردی زمین خراجی است، یا اینکه جمان و اطمینان قوی پیدا کردی که زمین خراجی است، حکم زمین خراجی رو برش بار کن. خودت تصرف میخوای بکنی باید خراج بدی، خراجی که از اینجا گرفته شد معامله میکنی روش جایزون. اما در جایی که نه این زن و یقین و جمان رو نداری، بر خودت واجب نیست خراج دادن. اگر یک سلطان جائری هم از اینجا خراج میگیره، این ظاهرش اینه که ظلمن میگیره، پس میشه از اون موارد پولای ظلمه که نمیشه از دستش گرفت و میشه مال حرام. اللهم الا ان یقال. آقا اینجا یه قاعده دیگری داریم به نام اصالت و صحه. یه کارای مسلمان ها میبینیم روی یک سرزمینی انجام میدن، یه سرزمینی را زمین خراجی اسمشو گذاشتن، خراج میدن، سلطانم خراج میگیره، ولی من نمیدونم، هر چی میگردم یقین پیدا نمیکنم، اطمینانم پیدا نمیکنم، قول مورخینم یکی و دوتا حجیت نداره، یه مورخ یا دوتا مورخ نوشته باشه که این سرزمین سرزمینی است مفتوح الانوه، حجیت نداره، فایده نداره، چیکار کنم؟ حمل فعل مسلم بر صحت کن. اونایی که خراجی درش تصرف میکنن حمل فعل مسلم بر صحت، اونی که سلطان ازش خراج میگیره حمل فعل مسلم بر صحت. بنابراین از این باب بگو اراضی اراضی خراجیه. مرحوم شیخ به این مطلب که ظاهرا بعضیا فرمودن چند اشکال میکنن. اولا فرض کنیم اجرا کردیم این جریان رو، یعنی اصالت الصحه، گفتیم انشاءالله خراج دادن اونا درست، خراج گرفتن سلطان هم درست، این بر من ثابت نمی کنه اصالت الصحه، اصل لوازمش که بگه پس این اراضی خراجیه است پس منم واجب خراج بدم، اینو اثبات نمی کنه. اینا لوازم اصلی، اصالت الصحه لوازمش را اثبات نمی کنه. علاوه بر این که این جور روش ها، خراج دادن ها و خراج گرفتن سلطان، آیا میشه اصالت الصحه درش جاری کرد؟ سلطانی که کارش کار فسق علی حال ظلم است و جور، چه عرض خراجی واقعی باشد چه نباشد، علی حال کار او که حرامه، پس صحت درش معنا نداره. اصالت الصحه میدونید جاش کجاست؟ جاش اونجاییست که یه کسی فعلی داری انجام میده، نمیدونیم این فعل از نوع صحیح شرعیست یا از نوع حرامه، دو جور ممکنه. یه نفری داریم میبینیم از دور به یه زنی داره نگاه میکنه، نمیدونیم این زن محرمشی داره نگاه میکنه یا نامحرم نگاه میکنه، بگو انشالله محرمشه، بی خود بد گمان نشدش، اینش مسلم. اما در جایی که نه فعل علایهار حرومه، بله ممکن است حرومش کم و زیاد داشته باشه. اگر از اراضی خراجیه باشه حق نداشت بگیره، او سلطان جائره، ولی بالاخره بر اون دهنده واجب بود بده. اما اگر از غیر خراجی باشه اصلا ظلم محضه، یه همچی تفاوتی درش هست، یه حرمتش حالا بگو کم و زیاد، اگر کم و زیاد داشته باشی، ولی این اصالت و صحه درست نمی کنه، موجب اصالت و صحه نمیشه. بله بعضیا در یک عنوان و دو عنوان فرق گذاشتن، اینا رو شیخ انشاءالله در رسائل مفصل بحث میکنه. یه وقت یه کسی فعلی انجام میدهد نمیدونیم چجوره، علی حال حرومه، اما نمیدونیم دو تا حروم داره انجام میده یا یک حرام، دو تا حرام است یا یک حرام. اونجا گفتن حمله بکن بر اون راهی که فقط یک حرامه، نه دو حرام. یه حرام و دو حرام ممکن اینو بگیم، اما ما نحنوفی باز از این قبیل نیست، حرامه. حرمتش هم از قبیل تصرف در اموال غیره، تصرف در مالی که حق نداره، حرامه. حالا گناهش کمتر یا بیشتر دوتا حرامش نمی کنه. پس جای اصالت و صحه در اینجا نیست که بگیم حمل کن فعل سلطان رو بر صحیح و بگو انشالله این از اراضی خراجی یست داره میگیره، این جای اصالت و صحه در اینجا نیست. پس اگر یقین داری که زمین خراجی است، یا شیاء مفید للعلم یا شیاء مفید لزن المتآخم للعلم، بگو زمین خراجی است و الا فلا. بله آقا مقاسمه خراجی بودن عم مسئولی که حالا خراج برش ببندن یا مقاسمه، یک نوع زمین رو بهش میدیم. از سامن ان کون ارز کون الارز خراجیتن، الف بلام الخراجیه زیادیه، کون الارز خراجیتن، اینی که زمینی خراجی بوده باشد، به حیث یتعلق به ما یؤخذ منها ما تقدم من احکام الخراج والمقاسمه، به طوری که مترتب بشود بر آن اون احکامی که سابقا گذشت از احکام خراج و مقاسمه که ما یؤخذش حلال باشه، یتوقف علا امور ثلاثه، سه مطلب باید درش احراز بشود. یکی الاول کونها مفتوحتن انوتن، عرض مفتوح الانوه باشه. دوم جنگ به اذن امام باشه. سوم محیات حال الفتح باشه، در حال فتح محیات بوده باشد. این سه مطلب تشخیص زمین خراجی است. حالا یکی یک بحث میشه. اولیش این است که مفتوح الانوه باشه، یا اونی که ملحق مفتوح الانوه است، او صلحاً علا ان یکون الارض للمسلمین، یا مصالحه شده بر این مبنا که زمین للمسلمین بوده باشد. از ما اداهما، غیر از این دو جور زمین از زمینهای دیگر لا خراج علیها، اونا خراج برش نیست. نعم لو قلنا به ان حکم ما یأخذه الجائر من الانفار حکم ما یأخذه من ارض الخراج دخل ما یثبت قوله من الانفار فی حکمها، بله سابقا اشاره کردیم که اگر حاکم جوری از انفال هم خراج میگیره حکم حلیت داره، که بعضیا گفتن اگر چنین چیزی گفتیم خب اونم از نظر نتیجه زمینای انفالم از نظر حل ما یؤخذ منها داخل در اراضی خراجیه میشود. خب فنقول این مورد ثبوت واقعیش، ثبوت واقعیش چه ارضی ارض خراجیست؟ کونها مفتوحت الانبر، زمینی که در زمان فتح در به وسیله جنگ گرفته شده، این شرط اولش. حالا این شرط رو ما از کجا احراز کنیم و بفهمیم این زمین مفتوح الانبر است؟ فنقو یثبت الفتح عن وطن بشیاء الموجب للعلم، یک ثابت می شود فتح عن وطن به شیائی که موجب علم باشد، دو به شهادت العدلین، سه به شیاء المفید للظن المتأخم للعلم، شیائی که مفید گمانی باشد که نزدیکی علم برسد. این قسمت سوم بناءً علا کفایتهی فی کل ما یعصر اقامت البینت علیه، بنابر این که کافی بوده باشد چنین شیاء مفید چنین زمنی در مواردی که اقامه بینه برش مشکله، این در باب خودش گفته شده بعضی چیزهاییست که نمیشه معمولا اقامه بینه برش کرد، چند نسب کسی ادعا میکنه پسر دیگریست، مثلا اینو چجور اقامه بینه بکنه اون وقتی که مادرش او رو میزاییده که نمیدونسته بابا یه روز این مورد اختلاف میشه تا بیاد دوتا شاهد بگیره که این بچه این مادره یا بچه این پدره، بعدن بیاد اقامه بینه بکنه، حالا میاد ادعای نسب میکنه، قاضی میگه برو بینه بیار دوتا شاهد عادلی که دقیقا شهادت بدن، اینا معمولا نمیشه، ممکن نیست، لذا به شیا به شهرت اکتفا میشود. کن نسب والوقف والملک المطلق، مالکیت، کسی مالک یک جاییست، ثبت و سند که سابقا نبود، خب در اون حالی هم که مالک میشد و داشت احیا میکرد این زمین رو، نمیتونست که یه سال دوتا شاهد عادل بتونه اجیر بکنه مرتب واسونه بالا سر خودش که ببینید من دارم این زمین رو من احیا میکنم و مالک میشم، اینجور چیزا مشکله. به این سه وسیله و اما ثبوتها به غیر ذالک من الامارات زنیه، کسی بگه ثابت می شود فتح عن وطن به امارات زنیه دیگر هم، حتی قول من یوسق بهی من المورخین، قول کسی از مورخین که مورد اطمینان و ثقه بوده باشد، فمحل و اشکال حجیت زن در این گونه موارد دلیل میخواد، اصل عدم حجیت زنه، اونی که ما دلیل داریم مثلا زن خبری در باب اخبار حجته، اما در این گونه موارد حجیت داشته باشه نه، لأن الاصل عدم الفتح عن وطن، اصلم که اقتضا میکنه که فتح عن وی واقع نشده و اصل این است که مسلمون ها مالکش نبوده باشن، اصل این است که مسلمین مالک این زمین نشده اند، پس خلاف اصل شما میخواد یه چیزی رو ثابت کنید به گمان، گمان دلیل بر حجیت میخواد و دلیلی نداره. این قول چه آقا اگر اصل اینه که مسلمان ها مالک این زمین نیستن، اصل این است که این زمین مثلا فلان زید و عمرو و بکر و خالد هم مالکش نیستن، اینا هم یکی یک اصل عدم تملک درش جاری میکنی، خب بالاخره این زمین چی کاره میشه، ملک کیه این زمین؟ ملک مسلمین که نیست، زیدم که شک دارم اصل عدمیشه، عمرم که شک دارم اصل عدمیشه، بله میشه یک زمینی مجهول المالک، زمینی است که نمیدونیم مالکش کیه. بالاخره باید البته رجوع کرد به حاکم شهر در چنین زمینی. حاکم شهر بر اساس مسئله‌ای که سابقا بهش اختلاف شد، آیا مجهول المالک میشه ملک امام؟ پس باشه از باب مجهول المالک ملک امام، نه ملک مسلمین. یا مجهول المالک صدقه داده بشود از طرف صاحب اصلیش، هر کاری میخواید بکنین حکم مجهول المالک رو خواهد داشت. نه، الاصل عدم و تملک غیرهم ایزن فان فرزه، این تشریح زیاده، فان فرزه دخولها بذالک فی الانفال و الحقناها به عرض الخراج فی الحکم فهو. اگر به همین اندازه گفتیم میره ملک امام میشه و داخل در انفال میشه و ملحق میکنیم به عرض خراجی انفال را در حکم بر اساس مبنای بالا، باز نتیجهش نتیجه عرض خراجی میشه. و الا فمقتزل قاعده حرمت و تناول فور از زارعین این زمین حرام باشه. خود زارعین چی کنن؟ اونا هم که نمیدونن مالکش هستن یا نه. و اما الزرا فیجب علیهم مراجعت و حاکم شر فیعملو فیها معهم علا طبق ما یقتضیه القواعد انده من کونه مال الامام او مجهول المالک او غیر ذالک. میره مراجعه میکنه به حاکم شهر. حاکم شهر باید ببینیم بر اساس اون مسائلی که قبلا هم بهش اشاره شد زمین بحث کنیم. مرحوم شیخ خب ساکن نجف بوده و گرفتار اراضی عراق. شیخ میگه مشهور اینه، شایع است که زمینهای عراق از اراضی مفتوح الانباس، از اراضی است که خب در زمانه عمر لشکر کشی شد و این سرزمین ها فتح شد. اراضی عراق، دجله، فرات، خدمت شما عرض کنم که کوفه، بغداد، همه اینها جز اراضی مربوطه به ایران بود در اون زمان و اون زمان به وسیله لشکر اسلام فتح شد. پس سرزمین عراق میشه اراضی مفتوح الانوه، میشه اراضی خراجیه، میشه زمینهایی که کسی مالکش نیست و ملک للمسلمین، ملک دولته. اونجا دیگه قضایا راحت میشه. و المعروف بین الامامی یا بلا خلافن ظاهر ان ارض العراق فتحت ان وطن و حکی از آله که عن تواریخ المعتبره و حکی عن بعض الامه انها فتحت سلحن. از بعضی از عامه نقل شده گفتن نه در این قسمت ها صلح واقع شد. شیخ میگه اینش ضرر نمیزنه، ما از روایات بسیاری بالاخره اینو یقین پیدا میکنیم که این زمین ها حکم خراج درش هست. حالا یا خراجی بوده یعنی مفتولن و بوده، یا اگر سلحن بوده صلحش بر این بوده که جزء مال مسلمین بشود. و ما دل علا کونها ملکن للمسلمین یحتمل الامرین، ادله‌ای که دلالت می کند که این زمین ها ملک مسلمینه احتمال هر دو جهت درش میاد، ممکن مفتول انبه باشه، ممکن صلحن. ففی صحیحت الحلبی روایت انهو سؤل ابو عبدالله علیه السلام ان ارض السواد، زمینای سیاه. در تاریخ در اون زمان، در زمان ائمه، اصطلاحاً به زمینهای عراق ارض سواد میگفتن، زمینای سیاه. علتش هم اینه، مسلمان‌ها از مدینه که راه افتادن اومدن طرف ایران به اصطلاح رسیدن کنارهای دجله و فرات، مسلمانایی بودن که تو مکه و مدینه بزرگ شدن، تو جزیره العرب بزرگ شدن. در جزیره العرب 40 فرسخ را که میرفت دو تا تک درخت به چشمش میخورد. مثلا یه جایی یه مقدار آبی هست و یا بارون اومده جمع شده نم پیدا کرده، یه درختی کنارش پیدا شده. لذا بیابون که نگاه میکرد رمل بود و شن بود و خاک بود و سفیدی و سراب بود به اصطلاح، هر چی چشم نگاه میکرد سراب. نزدیک های فرات و دجله که رسیدن باغات هست و نخلستان ها هست و زراعت ها هست و احیانا حالا ما اضافه کنیم تصادفاً هم مثلا اوائل بهار بود رسیدن، سرزمین ها همه زیر گندم و جو. نگاه کردن از سبزی به سیاهی میدن، سرزمین ها سیاه به چشم میامد در اثر اشجار و کشتوکار و زراعتی که بود. یک مرتبه گفتن ارض سواد، زمین سیاه، زمینی که زیر کشت و زر سیاه شده، و لذا این اصطلاح شد. دیگه بعدها به سرزمین عراق ارض سواد گفته می شد. سئل ابو عبدالله عن ارض سواد، ما منزلته، حکمش چیه؟ فقال، امام فرمود، هو لجمیع المسلمین لمن هو اليوم مسلمون و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعدو. مال مسلمینه، کسی که الان مسلمانه، کسی که الان غیر مسلمانه ولی بعد مسلمان میشه، کسی که هنوز به وجود نیامده و خلق نشده. روایت دیگر، و روایت ابی ربیع شامی لا تشتر من ارض سواد شیئا، از زمینای عراق معامله نکن نخر، الا من کانت له ذمه، مگر کسی که توی ارض سواده و از ذمی هاست، اهل ذمه است. در مورد اهل ذمه، اون زمینی که در دستش باقی مونده احتمالاً ممکنه از اولی که اینجا افتاد دست مسلمان ها این زمین دست خودش باقی مونده، ملکیت سابقش، پس مالکشه، او رو میتونی بخری چون مالکشه. بعد در اون مورد البته حکم خاصی داره، زمین مشترامن از ذمی باید خمسش داده بشه. یکی از موارد خمس، خمس زمینی است که اشترا شده باشد از ذمی، این موضوعشه. هیچی، مالکشی. اگر ذمی بود و بعد مالک بود و بعد مسلمان شد، ذمیه مالکشه، ولی میتونه بفروشه، ولی الان بر اون احراز نشدی. بدونیم که این زمین زمین ذمی است، احرازش مشکل. فإنما هي، چرا نخر از زمین سواد؟ فإنما هي فیء للمسلمین، این زمین ها غنیمت مسلمان هاست، فیع مسلمون هاست، ملک مسلمون هاست. و قریب منها صحیحت ابن حجاج، روایت ابن حجاج هم نظیر همین روایت. و اما غیر هذه الارض، خب زمین عراق تکلیفش روشن، از اراضی مفتوح الانوس، البته بعد در دو قسمت دیگر بحث میکنیم. خب مفتوح الانوه بودن تنها کافی نیستا، مفتوح الانوه باشه و به اذن امام هم باشه، و علاوه بر این در حال فتح هم یاد خوشی، اون دو قسمتش هم بعدها بهش خواهیم رسید. و اما غیر هذه الارض، زمین غیر عراق چطور؟ مما ذکر و اشتهر فتحها عن وطن، زمین هایی که مذکوره و مشهوره که مفتوح الانوه است، مثلا زمین های ایران تا حدود همدان، تاریخ کم و بیش نقل میکنه جز اراضی مفتوح الانوه است دیگه. فإن اخبر به عدلان، شیخ روی اینها تردید میکنه، فإن اخبر به عدلان، دوتا عادل شهادت بده که یحتمل حصول العلم لهما من السما او الظن المتأخم من الشیا. حالا اون دوتا عدل از کجا فهمیدن؟ اونا از شیا براشون علم حاصل شده باشه، یا ظن متأخم للعلم از شیا براشون حاصل شده باشه. اخذبه، به اون دوتا شهادت عکس میکنیم. الا تعملن فی الاخیر، با تعملی که در مورد شهادت ناشی از ظن متأخم داریم. شما اینجا ظن شخصی است. شما فی العدل الواحد، آیا به قول عدل واحد هم میتونیم اکتفا کنیم یا نه؟ اونم باز مورد بحث است. و علا تأمله و الا، اگر دوتا شاهد عادل نداشتیم، فقط عرفت الاشکال فی الاعتماد علا مطلق الزن، به هر زنی بتونیم اعتماد کنیم اشکال داره. و اما العمل به قول المورخین، مورخین نوشتن، طبری نوشته که این سرزمین مثلا مفتوح الانوه است، میتونیم اکتفا کنیم؟ بناء علا ان قولهم فیه فی المقام نظیر قول اللغوی فلغه بگیم این مثل قول لغوی میمونه در باب لغات، چه قولش حجیت داشته باشه، شیخ میگه ما اونا رو نپذیرفتیم، و قول طبیب و شبه طبیب که حجیت داشته باشه، فدون اثباتهی خرط الغطاب، اثبات این حجیت برای قول مورخین کار بسیار مشکلی است، قبول نداریم که حجت بوده باشه. و اشکل من اثبات ذلک باستمرار سیره علا اخذ الخراج من ارزن، مشکل تر از این این است که اگر دیدیم یک زمینی سیره برش از سالهای سال، تا میبینیم در دفاتر دولتی در نوشتجات دولتی این اراضی رو جز اراضی خراجیه به حساب آوردن، سیره بر این است که از این زمین خراج میگیرن، آیا اینم کافیه؟ نه. چرا؟ لأن ذلک اما من جهت ماقیل من کشف سیره ان ثبوت ذلک من الصدر الاول من غیر نکیرن، یا این سیره رو از این باب میخواید حجت بدونید که بگید اگر یک سرزمینی الان دارن ازش خراج میگیرن، پارسالم میگرفتن، پیارسالم میگرفتن، 10 سال قبلم میگرفتن، 20 سال قبلم میگرفتن، معلوم میشه از همون زمان اول میگرفتن، هیچ کس هم نگفت چرا خراج میگیرید، پس معلوم میشه این سرزمین سرزمین خراجی بوده است. یا از جهت این است که سیره کشف میکند از ثبوت این مطلب از اون سال اول من دون انکار بدون مخالف، از لوکان شیئن حادثن لنقل فی کتب تواریخ، اگر چیز تازه‌ای بود در کتب تواریخ نقل می شد، اگر مخالفتی بود، اگر یه سرزمینی بی خود درش خراج می گرفتن تاریخی می نوشتن که اینجا بی خود خراج برش بستن، مثلا لعتناء اربابها بالمبتدعات والحوادث، برای اینکه نویسندگان تاریخ توجه داشتن حوادث رو بنویسن، چیزایی که ابتداع میشد، بدعت گذاری میشد، خلاف کاری ها میشد، اینا رو بنا داشتن برای اینکه بنویسن. حالا یک سرزمینی سالهاست خراج میگیرن و هیچ کس ننوشت که چرا خراج میگیرید، معلوم میشه این اراضی از اول خراجیه بوده. به این بیان بگی و اما این سیره را از باب اصالت و صحه درستش کنیم، من جهت وجوب حمل تصرف المسلمین و هو اخذهم الخراج علی الصحیح، مسلمان های خراج می گرفتن، حمل فعل مسلم بر صحت بکن، خراج از سرزمینی بوده که کار غلطی است، پس بگو لابد زمین خراجی بوده و می گرفتن خراج را. این دو بیان شیخ میگه هر دو بیان اشکال داره، و یرد علی اول که اینی که سیره باشه و کشف بکنه که از اول این چنین بوده، نه شاید از اول زمین خراجی هم نبوده بود، یه دم دادشون در اومد بابا این زمین ملک خودمونه چرا خراج میگیرید، داد و فریاد کردن، ولی اینجور داد و فریادهای موضعی در یه دهی، در یه شهری، در یه منطقه، اینا معلوم نیست همه تاریخ نویسا اینجور چیزا رو بنویسن. اینی که شما بهش چسبوندید که تاریخ نویس ها این گونه مطالب رو می نوشتن، نه ما این رو قبول نداریم. یرد علی الاول مع ان عدم التعرض یحتمل کونه لعجل عدم اطلاعهم، اینی که تاریخ نویس ها ننوشتن اطلاع پیدا نکردن، الذی لا یدل علی العدم، عدم الاطلاعشون لا یدل بر عدم وقوع، علاوه بر این امن هذه الامارات، حالا فرض کنیم تاریخ نویسان ننوشتن، یعنی گفتن به این که اعتراضی نشد، این بالاتر از این نیست که تاریخ نویس نوشته باشه که این سرزمین سرزمین خراجی است، شما به قول تاریخ نویس گفتیم اینش فایده نداره، حالا ننوشتنشون فایده داره، سکوتشون فایده داره، امن هذه الامارات ننوشتن اونها بیش از این نیست، لیس به اولا من تنسیس اهل تواریخ، از نص اونها اولویت نداره، و در مورد نصشون گفتیم الذی عرفت حاله که حجیت نداره، حالا چه سکوتشون. و اما قضیه اصالت الصحه دقیق تره و علی الثانی، چی عمل بر صحت میکنی؟ میگید مسلمین اخذ خراج کردن انشالله کارم صحیح انجام دادن، منظورتون از این مسلمین چیه؟ خود سلطان جائر که اخذ خراج کرد، عمال سلطان جائر چه آمدن این خراج رو گرفتن، منظور تو اونا هستن، اونا که علایات دارن کار حرام انجام میدن، که حمله بر صحت نداره تو معناشون، تو کارشون. برفرض اراضی خراجی واقعی هم باشه سلطان جائر که نمیبایست بگیره، پس کار اون که علایان حرامه. این اورید به فعل المسلم تصرف السلطان به اخذ الخراج فلاری ان اخذهو حرامون و این علم کون الارض خراجیه، ولو بدانیم ارض خراجی تصرفو حرامه، فکونها کذالک لا یصحه فعله، اینی که این چنینه یعنی او گرفته خراجی بودنم باشه، در واقع مصحح فعل سلطان جائر نمیشه، پس ما فعل او رو نمیتونیم هم ببر صحت کنیم، هر کارش بکنیم کارش کار غلطی بوده. فکونها کذالک خراجی بودن واقعی موجب تصحیح فعل او نیست، اصالت صحه جایی میاد تو کار که دوران عمد باشه این فعل بین دو راه، یه راهش حرام یه راهش حلال، بگو حمله بر صحت بکن، حمله بر حلالش بکن. و دعوا اگر بگید آقا بالاخره اینجا ولا حرامه ولی فساد کمتر و زیادتر تو کاره، اگر خراجی واقعی بوده فسادش کمتره، اگر خراجی واقعی نبوده فسادش بیشتره، و دعوا ان اخذه الخراج من ارض الخراج اقل فسادن من اخذهی من غیرها، این ادعا توهمون. چرا؟ لأن منات الحرم فی المقامین واحدون. شیخ دقتی میکنه میگه درسته این دو مورد با هم فرق میکنه، ولی فرقش از نظر گیرنده یعنی سلطان نیست، مربوط به اون نیست، فرقش از نظر دهنده است. سلطان در هر دو حال کار حرامی میکنه، فرق نمیکنه که من برم پول بگیرم از یک کسی که به هیچ کس بدهی ندارد به زور از اون 100 تومان بگیرم، یا برم از کسی پول بگیرم که به امر بدهی داره ولی نه به من، ولی در این حال به زور از 100 تومان بگیرم، این که فرقی نمیکنه برای من که هر دو کار میکنم حرامه. بله برای اون شخص دهنده تفاوت توشه، یه جا بدهکاری هست یه جا بدهکار نیست، برای اون تفاوته، ولی برای من آخذ که فرق نمیکنه. توهمون برای اینکه منات حرمت بر سلطان در هر دو جا یکسانه، و اون منات حرمت اخذ و مال غیر من غیر استحقاق، اینه که بدون حق مال دیگری را بگیرد، و اما اینکه اشتغال دارد ذمه ماخوذ من به اجرت الارض الخراجیه در جایی که زمین خراجی از ذمه او مشغوله، و عدمهی فی غیرها ولی در غیر اون ذمش مشغول نیست، لا یحبن الفساد، فساد رو کم نمی کنه از نظر سلطان، از نظر سلطان فرقی نمی کنه، ضعیف نمی کنه فساد رو، نعم بینهما فرقون از نظر حکم متعلق به فعل غیر سلطان اون شخص دهنده، یا منی که بعدن می خوام از سلطان بگیرم، اگر از اون یه قبیل باشی درسته بر من، اگر از قبیل دیگر باشی درست نیست، ولی فعل سلطان در هر دو حال یکسانه، و هو از نظر اون کسی که یقع و فی یده شیء من الخراج به معاوضت او تبرع فیهل، در اون پولی که از ارض خراجیه گرفته دون اون پولی که از ارض خراجیه نگرفته، در این دو جا بر من فرق میکنه و بر سلطان که فرق نمیکنه، پس فعل سلطان علایان حرام و حمله بر صحت نداره. من نهو فرض کنیم در از نظر سلطان هم گناهش کم و زیاد باشه، فسادش کم و زیاد باشه، ما دلیلی نداریم در باب اصالت الصحه، اصالت الحمل علا اقل فسادن، اصالت الصحه داریم، یعنی اصالت الحمل علا صحیح، نه اصالت الحمل علا اقل فسادن، اینو که نداریم. چه بله یه جا داریم اشتباهی با این موضوع شده، یه وقتی ممکن است یک فعل دائر مدار باشد بین دو چیز، یک طرفش یک حرامه یه طرفش دو تا حرامه، اونجا میگه این یه حرامش به هم در، اون یه حرام اضافه که اینجا احتمال داره اینجا نداره، حمله بر صحت کن از این نظر، اونجا حساب دیگری. نه این که هر دو طرف یک حرامه ولی یکی گناهش کمتر یکی گناهش بیشتر. معنه لا دلیل بر وجوب حمل فاسد علل اقل فسادم اذا لم يتعدد عنوان الفساد، در صورتی که عنوان گناه تعدد نداشته باشه، دوتا گناه نباشه. کما لودار الامر بین الزنا مکرها للمرأه و بین الزنا برضایها. اگر چنین چیزی کسی مرتکب زنا شده ولی نمیدونیم این زنا زنای به عنف بوده یا زنای با رضایت طرف بوده، اینجا اصالت و صحه پاش میاد تو کار. علایی حال زناست و حرام، ولی کم باز اصالت و صحه پاش تو کار میاد، بگو انشالله با رضایت بوده لااقل، به عنف نبوده. چرا؟ برای اینکه عنف خودش یک حرام اضافه است، ظلم ایزاء، ظلم و ایزاء قطع نظر از زنا بودن حرام است برای خودش. خب اینجا یتردد الامر بین این که یک حرام مرتکب شده باشد یا دو حرام مرتکب شده باشد، اینجا پای اصالت صحه میاد تو کار. اما ما نحنفی از این قبیل نیست. این کما مثال برای منفی ها، مثل اونجایی که تعدد داشته باشد عنوان فساد، مثل اونجایی که دار الامر بین زنایی که مکره للمرء باشد و بین زنایی که به رضا زن بوده باشد، حیث ان الظلم و اکراه و عنف محرم دیگری است غیر از زنا، به خلاف ما نحن فی. در ما نحن فی این چنین نیست، برای اینکه یه عنوانه مال مردم گرفته، حالا فسادش کمتر بیشتر ولی یه عنوان بیشتر تو کار نداره. من اصالت صحه، حالا فرض کنیم جواب سوم اصالت صحه هم آوردید تو کار، گفتید انشالله این آقای سلطان کار کم حرومتر انجام داده، از اراضی خراجی گرفته پول، اما اثبات میکنه فهازا ارضون خراجی، تا تکلیف اراضی خراجی هم بر تو ایجاد بکنه این میشه لوازمش، استصحاب فقط بر خود سلطان درسته، بیش از او کار درست نمیکنه. من اصالت صحه اثبات موضوع نمی کنه و اون این که عرض خراجی بوده باشد، الا ان یقال که ما نمی خواهیم موضوع درست کنیم، لوازم همون رو یعنی آثار شرعی همون کار سلطان رو می خواهیم برش بار کنیم، نه لوازمش رو. سلطان وقتی این رو از اراضی خراجی گرفت، یترتب برش حکم شرعی که پس پولی که من از دستش میگیرم حلاله، اینو بخوام برش بار بکنم، الا ان یقال این که مقصود ترتب آثار اخذ، آثار اخذی که اقل و فسادنه، اون اخذی که اقل و فسادنه اخذ از زمین خراجیه، اثرش چیه؟ هل و تناولهی من الاخذ، این که گرفتن من از سلطان میشه جائز، و این لم یثبت کون الارض خراجیه، ولو عنوان خراجیه روی این زمین ثابت نشود، به حیث این که همه آثار دیگرش مترتب بشه، به حیث یترتب علیه آثار دیگر زمین خراجی، مثلا به وسیله این اصالت صحه نمیتونم بگم پس بر من واجب است اگر تصرف در این زمین میکنم برم اجارهشو به سلطان بدم، نه، این ثابت نشد که خراجیست، ولی پولی که از سلطان میگیرم از پولی که از این زمین گرفته حلال میشود، به حیثی که یترتب برش آثار دیگر او رو ثابت نمیکنه. آثار دیگر چیه؟ مثل وجوب دفع اجرت از زمین به حاکم شهر تا صرف در مصالح مسلمین بکنه، وقتی که فرض کنیم سلطان جائری در کار نیست، یا مثل حرمت تصرف در این زمین من دون دفع اجرت اصلا، که گفتیم حرام از تصرف در اراضی خراجیه بدون هیچ گونه اجرت دادن، که ندهد نه به جائر و نه به حاکم شهر، این جور چیزاشو ثابت نمی‌کنه. این در صورتی که اصالت الصحه در فعل سلطان خواسته باشید جاری کنه. اما اگر کسی بیاد بگه اینجور ما میبینیم این زمین سالهاست بهش میگن عرض خراجی و در نتیجه سلطان از این زمین خراج میگیره و این پول و این گندم و این مال رو به دست مردمم میده و مردم هم میگیرند، اون مردمی که میان این پولا رو میگیرن، اگر این زمین خراجی باشه کار اونا حلاله، اگر این زمین خراجی نباشه کار اونا حرامه. کار اونها رو حمله بر صحت بکن و بگو این زمین خراجی است. پس اصالت الصحه رو در فعل سلطان نبر که از اول بگی کارش حرامه علی ای حاله، ببر در فعل اینها. این چطور؟ و این اریده به فعل المسلم تصرف المسلمین فی ما یتناولونه من الجائر، اون چرا که از دست جائر میگیرن، من خراج هذه الارض، خراجی که از این زمین میگیرن، ففیه انه لا عبرت بفعلهم اذا علمنا بانهم لا یعلمون. اگر ما خوب دقت کنیم، این مسلمان ها یک کاری دارن انجام میدن، من نمیدانم اونها اینو میدونن خراجیه یا نمیدونن خراجیه، شاید میدونن خراجیه و میگیرند، حمله بر صحت کن، بگو انشالله میدونن خراجیه و میگیرند، پس لابد خراجی هم هست واقعا. این حمله. اما اگر من میدونم که اونای دیگه هم مثل من جاهلن، اونا هم نمیدونن این اراضی خراجیست یا خراجی نیست، حمله بر صحت کن، بگو انشالله اونا میدونن خراجیست، میدارم که نمیدانم، این دیگه جای حسالت و صحه درش باقی نمیماند. ففیه انه لا عبرت بفعلهم اذا علمنا بانهم لا یعلمون، حال هذه الاراضی اونام وضعشو نمیدانن، کما هو القالب فی محل الکلام، زمان ما اینجوریه، اذ نعلم بفساد تصرفهم، زیرا در این صورت ما یقین داریم کار اونا کار درستی نیست، من جهت عدم احراز الموضوع، از این جهت که اونا خراجی بودن زمین رو احراز نکردند و چنین کاری کردند. ولو احتمل تقلیدهم لمن یرا تلک الارض خراجی لم ینفع، اگر بدونیم که اونا تقلید میکنن، احتمال بدیم اونا از کسی تقلید میکنن که این زمین رو خراجی میدونن، خب تقلید اونا که دیگه به درد من نمیخوره و اصالت و صحه درش جاری نمیشه. و اگر احتمال بدم که اونا تقلید میکردن کسی را که این زمین را زمین خراجی میدانسته، این فایده ندارن. ولو فرز احتمال و علم هم به کونه ها خراجیه، اما اگر فرض کنم که نه، احتمال میدم که اونا میدانستن خراجیست و میگرفتن، بله، حالا من پولی که بگیرم از دست اینا جایزه، پولی که این شخص مسلمان از سلطان گرفته، احتمال میدم میدانسته این که این زمین خراجیست و گرفته، پس بر او حلاله، منم از دست او بگیرم حلاله. اما من میخوام برم خودم سراغ سلطان و از او پول بگیرم، اونجا که دیگه اصالت صحه نمیاد تو کار، اونجا که دیگه ید این مسلمان و فعل این مسلمان واسطه نشده که. ولو فرض که احتمال بدم که اون گیرنده علم داشته به این که این زمین خراجی است، کان لازمون من ذالک، لازمش اینه که جواز و تناول من ایدیهم، گرفتن از دست اون مسلمان جایزه، لامن ید سلطان، اما گرفتنش از دست سلطان برای من موجب تجویزش نمی شود. این شرط اول زمین خراجی که مفتول انوه بوده و راه اثباتش و خصوصیاتش تا به دو شرط دیگرش برسید.